ساعت 14. اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
هشدار سپاه به کشورهای حامی آمریکای متجاوز: اگر رفتارتان را اصلاح نکنید، پاسخ سختی دریافت می‌کنید.
شهادت یک کودک 2 ساله دیگر به همراه پدر و مادرش در حمله بامداد امروز ارتش کودک‌کش آمریکا به قشم و نجات 2 کودک دیگر خانواده.
عبور یک نفتکش قطری از مسیر ایرانی تنگه هرمز بعد از حدود 3 هفته. قیمت هر بشکه نفت خام برنت در معاملات امروز از مرز 90 دلار عبور کرد.
و ورود حدود 3 میلیون زائر اربعین حسینی به عراق. بنابر اعلام ستاد مرکزی زیارت اربعین این کشور، بیش از 2 میلیون نفر ایرانی هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 14 خوش آمدید. من صالحی به همراه همکارم خانم گنجی در خدمت شما هستیم.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای به کشورهای کمک کننده به متجاوزان به ایران هشدار داد و اعلام کرد این کشورها اگر رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سختی دریافت می کنند. سپاه در این اطلاعیه همچنین از وقوع حریق شدید در یک شناور متخلف در تنگه هرمز هم خبر داد و تأکید کرد شب گذشته 2 تانکر نفتکش با تحریک پرنده های امریکایی قصد خروج از مسیر ناایمن جنوب تنگه هرمز را داشتند که پس از وقوع حریق شدید در یکی از آنها هر 2 شناور با سرعت به عقب برگشتند. در اطلاعیه سپاه آمده تنگه هرمز سرزمین ماست و دریادلان نیروی دریایی سپاه مقتدرانه کنترل آن را در دست دارند و به غریبه‌ای که از 1000 کیلومتر دورتر آمده است اجازه دخالت داده نخواهد شد.
منابع عربی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در اردن خبر می‌دهند. برخی خبرها از هدف قرار گرفتن پایگاه موفق السلطی در اردن حکایت دارد. برخی منابع محلی نیز از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در اطراف استان سلیمانیه در شمال عراق خبر دادند. تا کنون نهادهای رسمی عراق هیچ بیانیه‌ای درباره علت وقوع این انفجارها یا مشخص شدن منشأ آنها منتشر نکردند. با این حال رسانه‌های عراقی از حمله پهپادی و موشکی به مقر گروه‌های تجزیه طلب ضد ایرانی در سلیمانیه خبر دادند.
شهادت 3 عضو یک خانواده در حمله بامداد امروز ارتش تروریستی آمریکا به قشم. معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان با اعلام این خبر گفت در پی حمله ارتش تروریستی آمریکا به منطقه مسکونی در قشم، خانواده 5 نفره زیر آوار قرار گرفتند که 3 نفر از اعضای آن به شهادت رسیدند و 2 نفر هم بر اثر این حملات زخمی شده و به بیمارستان منتقل شدند. بامداد امروز همچنین مناطقی در استان خوزستان هدف حمله دشمن قرار گرفته. صدای انفجار در اهواز، آبادان، اروند کنار و شادگان شنیده شد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره 55 خود از نابودی کامل 3 فروند هواپیمای F-35 و ورود خسارت سنگین به 3 فروند دیگر در الازرق در پاسخ به جنایت دشمن امریکایی در قشم خبر داد. در بیانیه سپاه پاسداران آمده سحرگاه امروز دشمن امریکایی عاجزانه از رویارویی جوانمردانه نظامی با استفاده از پایگاه‌های اشغالی در کشور شما و حمله هوایی به 2 خانه مسکونی با بمب‌های سنگرشکن خود 2 خانه ساده مردم محلی در جزیره قشم را هدف قرار داد که پدر، مادر و 1 فرزند خانواده شهید و 2 کودک دیگر مجروح شدند. در پاسخ به این جنایت و کمک به شما برای رهایی سرزمین اسلامی اردن از نکبت اشغالگران امریکایی، صبح امروز رزمندگان نیروی هوافضای سپاه با حمله به رمپ استقرار و سوله تعمیراتی جنگنده‌های F-35 دشمن امریکایی در پایگاه هوایی الازرق با چندین فروند موشک بالستیک، 3 فروند هواپیمای F-35 را به کلی منهدم و به 3 فروند دیگر خسارت سنگینی وارد کردند. در این حمله همچنین چند افسر و کادر فنی و تعمیراتی دشمن نیز به هلاکت رسیدند.
پیکر مطهر امیر سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی صبح امروز در پایگاه هوایی شهید دوران شیراز با حضور خانواده فرماندهان و همکاران او تکریم و تشییع شد. قرار است پیکر این شهید فردا پس از اقامه نماز جمعه از حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام به سمت گلزار شهدای شیراز تشییع و به خاک سپرده شود.
خوش آمدید خلبان شهید. خوش آمدید نهایت غیرت و جوانمرد.
خوش آمدید.
خوش آمدید. بیا که مادرت چشم به راه و دلتنگت هست.
یه پامیونده ده ببه عزیزم ببه عزیزم.
جوان رعنا امیر سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظم که پس از 5 ماه پیکر مطهرش حالا به وطن بازگشت. 11 اسفند پارسال درست 2 روز پس از تهاجم وحشیانه ارتش تروریستی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی کودک‌کش به کشورمان، 4 خلبان شجاع نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این حملات وحشیانه با 2 فروند بمب افکن سوخو 24 از پایگاه هوایی شهید دوران شیراز برخاست. مقصد پایگاه العدید متعلق به ارتش تروریستی آمریکا در قطر. این خلبانان شجاع از صد سامانه‌های شناسایی پیشرفته و مواضع راداری متعدد دشمن عبور کرد.
یکی از پایگاه‌های آمریکا رو در قطر مورد حمله قرار دادند و تلفات سنگینی رو به آمریکا وارد کردند.
پروازی که این خلبانان شجاع می‌دانستند شانس برگشتن آن پایین است.
رفتن که به مردم بگن که فرزندان شما ذره ای ترس به خودشون راه نمیدن.
در مسیر برگشت اما بر فراز خلیج همیشه فارس مورد اصابت قرار گرفت.
هیچ خلبانی در دنیا امکان این کار رو و شجاعت این کار رو نداره. این فقط از فرزندان ایران این کار برمیاد.
آری، ایران اسلامی از این خلبانان شجاع کم ندارد.
پیکر مطهر امیر سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی فردا جمعه بعد از اقامه نماز جمعه در حرم مطهر حضرت احمد موسی شاه چراغ علیه السلام تشییع خواهد شد. سعید پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
حماسه حضور ملت در اجتماعات دفاع از وطن در 151مین شب. همبستگی و مقاومت در برابر زورگویی‌های نظام سلطه شرط اصلی شکست دشمن در منطقه است که ملت مبعوث شده در شب گذشته فریاد زدند و ادامه بستن تنگه هرمز به همراه پاسخ کوبنده نیروهای مسلح را خواستار شدند.
90 میلیون ایرانی، 90 میلیون سرداری.
کارمند فرودگاه هستم.
فرهنگی بازنشسته هستم.
پرستارم.
کارمند دانشگاه.
دانش آموز هستم.
خانه دارم.
حساب دارم.
مادرم.
پزشک.
ما تمام این شبا رو خانوادگی شرکت کردیم.
دستاورد این حضور چیه به نظرت؟
بزرگترین دستاورد این حضور اینه که از اون زمانی که مردم اومدن تو میدون باعث شد که مملکت این قوت و قدرت رو به دست بیاره.
پشتیبانی مردم از نیروهای نظامی و رهبری معظم و خدای تبارک و تعالی.
مردم با اتحاد و همراهیشون با هم باعث شدن که ما به پیروزی نزدیک‌تر باشیم.
برگ برنده ایران عزیزمون چیه در نبرد با استقبال؟
همین مبعوث شدنشون، همون یک دلشون، یک پارچگیشون، همین که همه با هم تو میدونن.
هم کشتن و هم کشته شدن این سعادته، چطوری شما نادر از مرگ میترسونید؟ ما چه کشته بشیم و چه بکشیم، دوتاش پیروزیه برامون.
پیامتون به نیروهای مسلح چیه؟
شما در قلب مردم ایران و در قلب ایران ماندگار خواهید شد.
دلمون به اونا قرصه، همونطور که اونا پای لانچرها تو میدون جنگ از کشور و عزت ما دفاع میکنن، ما هم حاضریم تا آخرین قطره خونمون تو همه میدون خیابون وایسیم از همه هویت کشور اسلامی دفاع کنیم.
چالش بی سابقه اردنی ها برای مقامات این کشور. به امریکایی ها بگویید از اینجا بروند. صدها شخصیت سیاسی، حقوقی و مشهور اردنی با انتشار نامه‌ای اتحاد نزدیک با امریکا را خطرناک دانسته و خروج نظامیان امریکایی را از خاک کشورشان خواستار شدند. نیویورک تایمز این درخواست را چالشی بی سابقه برای مقام های اردنی توصیف کرده است. امضا کنندگان این نامه احساس مسئولیت ملی و نگرانی از به خطر افتادن حاکمیت اردن را علت درخواست خود عنوان کردند. 4000 نظامی امریکایی در اردن مستقرند و این کشور به مرکز عملیات نظامی پنتاگون در غرب آسیا تبدیل شده است. پس از کشته شدن دست کم 3 نظامی امریکایی در حمله ایران به پایگاه امریکا در اردن، برخی نمایندگان مجلس این کشور هم این نظامیان را عامل قتل کودکان و زنان خوانده و از همراهی با واشنگتن انتقاد کردند.
نشریه پولیتیکو گزارش داد که تلاش امریکا برای جلب مشارکت متحدان اروپایی در طرح گشت زنی مشترک در تنگه هرمز با استقبال روبرو نشده و کشورهایی از جمله انگلیس، فرانسه و ایتالیا از پیوستن به این مأموریت خودداری کردند. بر اساس این گزارش مقام‌های اروپایی تأکید کردند که اولویت آنها تثبیت آتش‌بس و جلوگیری از تشدید تنش با ایران است، و تا زمانی که آتش‌بس پایدار برقرار نشود، در چنین عملیات نظامی مشارکت نخواهند کرد. پولیتیکو همچنین نوشت که کشورهای اروپایی معتقدند هر گونه سازوکار امنیتی در تنگه هرمز باید پس از کاهش تنش‌ها و در قالب یک ابتکار چند جانبه دنبال شود، نه در میانه بحران.
خبرگزاری رویترز از عبور یک نفتکش قطری از تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد این نفتکش حامل گاز طبیعی مایع متعلق به شرکت قطر انرژی پس از حدود 3 هفته از مسیر ایران در تنگه هرمز عبور کرده است. همچنین شرکت ردیابی کپلر اعلام کرد 4 شنبه 12 کشتی حامل کالا هم از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس داده‌های این شرکت 19 کشتی حامل کالا نیز 4 شنبه از تنگه باب‌المندب عبور کردند. اما همزمان خبرها از افزایش شدید بهای نفت در بازارهای جهانی حکایت دارد. بر این اساس قیمت هر بشکه نفت خام برنت در معاملات امروز از مرز 90 دلار عبور کرد. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت امریکا نیز به حدود 85 دلار در هر بشکه رسید.
گزارش ها از توقف فعالیت فرودگاه بین المللی ملک خالد عربستان سعودی در ریاض حکایت دارد. در پی شنیده شدن صدای انفجار در ریاض گفته می شود سازمان هوانوردی عربستان سعودی به تمام پروازهای ورودی اعلام کرده است که امکان فرود در باند فرودگاه ملک خالد را ندارند. برخی منابع احتمال بروز یک حادثه امنیتی را علت تعطیلی این فرودگاه بین المللی اعلام کردند. مقامات رسمی عربستان هنوز بیانیه دقیقی درباره علت اصلی این اختلال و ماهیت صدای انفجار منتشر نکردند. خبرها حاکی است علاوه بر توقف فعالیت فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض، عربستان سعودی همه پروازهای خود را به مقصد فرودگاه‌های بین المللی در جیزان، ابها و نجران نزدیک مرزهای یمن متوقف کرده است.
ستاد مرکزی زیارت اربعین کشور عراق اعلام کرد تا کنون بیش از 2,800,000 زائر اربعین از کشورهای مختلف وارد این کشور شدند. همزمان فرمانده قرارگاه اربعین حسینی فراجانیز از خروج بیش از 2,000,000 زائر از مرزهای کشور خبر داد و اعلام کرد از این تعداد قریب به 500,000 نفر به وطن بازگشتند. سردار شرفی به حجم بالای ترددهای جاده‌ای هم اشاره کرد و افزود 54,000,000 بار تردد خودروهای سواری و اتوبوس در استانهای مرزی ثبت شده است. فرمانده قرارگاه اربعین حسینی فراجا به زائران ابوعبدالله الحسین علیه السلام توصیه کرد سفر خود را برای رفت و برگشت به وطن مدیریت کنند. ستاد مرکزی اربعین هم از زائران خواست مرزهای باشماق و تمرچین را برای حضور در مراسم اربعین حسینی انتخاب کنند. این ستاد همچنین به هموطنان توصیه کرد برای شرکت در مراسم اربعین حسینی تا حد ممکن از خودروی شخصی استفاده کنند. رئیس کل دادگستری خوزستان نیز از استقرار کشیک‌های ویژه قضایی در مرزهای شلمچه و چذابه برای تسهیل تردد زائران خبر داد. آقای علی دهقانی گفت امنیت زائران خط قرمز همه دستگاه‌های مسئول است و با برگزاری جلسات مشترک، تورهای بازرسی و پایش تصویری مستمر، هماهنگی‌های مؤثری برای تأمین نظم و امنیت عمومی انجام شده است. برای اطلاع از اوضاع تردد زائران همکنون ارتباط تلفنی ما برقرار شده با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در مرز شلمچه. آقای سالمزاده، حضور شما سلام می کنم. از وضع تردد زائران از این مرز و سایر مرزهای استان خوزستان برای ما و شنونده های عزیزمون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم قریب به حدود میشه گفت الان دیگه در حال حاضر میشه گفت 1,000,000 زائر از مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان راهی عتبات و عالیات در کشور عراق شدن. این در حالیه که بیش از 500,000 زائر رو ما ثبت کردیم در همه مرزهای کشورمون، زائرانی که بازگشتن به کشور. و در حال حاضر مرز شلمچه به گونه‌ای طراحی شده که موکب‌های خدمت‌رسان در مسیر بازگشت زائران هم مستقر شدن و کار خدمت‌رسانی از ساعاتی پیش آغاز شده برای زائرانی که کم کم داریم می‌بینیم دیگه، داریم می‌بینیم بازمی‌گردن به مرز کشور و کم کم وارد این می‌شیم که موج بازگشت زائران رو هم بتونیم به شیوه مناسب به تکثیر بکشیم. بسیار توصیه شده به ما به عنوان خبرنگار، مدام مسئولان میگن که اگر میشه روی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی به صورت گسترده اعلام بشه، خواهش می‌کنیم از زائران سفرشون رو به صورت مدیریت شده انجام بدن و بلافاصله پس از زیارت برگردن تا با توجه به حجم گسترده زائران در کشور عراق و البته مرزهای کشورمون با چالش کمتری مواجه بشن. یه نکته آخر رو هم اشاره بکنم، اینکه حتما در خبرها داشتیم و اشاره شده که دیشب در شهرستان آبادان ما شاهد حمله وحشیانه رژیم تروریستی و ارتش تروریستی آمریکا بودیم و این در حالیه که مرز شلمچه لحظه ای از خدمت رسانی و فعال بودن باز نمونده و تردد زائران 24 ساعته در مرز شلمچه و چذابه ادامه داره.
بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. اما روند صدور گذرنامه با سرعت ادامه دارد.
پلیس گذرنامه 94% ثبت نام گذرنامه غیر حضوری انجام میشه.
درگاه اینترنتی پلیس دات آیار، سامانه سخا و همچنین برنامه کاربردی پلیس من هست.
اما هنوز برخی حضوری مراجعه میکنن. امسال دستگاه‌های جدیدی به پلیس گذرنامه اضافه شده.
ثبت نام می‌کنی، جلعک زدن بعد ارسال میشه در خونه.
چند تا باجه زحمت کشیدن گذاشتن اینجا همین بیرون کارامون انجام میده.
چند تا طول می‌کشه ثبت درخواست؟ زیر 5 دقیقه.
بعد از ثبت نام نوبت به چاپ گذرنامه میرسه.
توی این مرکز روزی 40,000 گذرنامه زیارتی چاپ میشه. از ثبت نام تا صدور کمتر از 2 ساعت زمان می‌بره. از اینجا به بعد گذرنامه با پست ارسال میشه.
حد اکثر ارسال چند روزی؟
این اکثرشون 24 تا 48 ارسال میشه.
اعتبار این گذرنامه زیارتی 5 ساله هستش و در تمام طول سال هم قابلیت استفاده داره. سعیدی یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
مشاور اجرایی مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از اعزام و پذیرش حدود 55,000 زائر به عتبات عالیات از ابتدای طرح اربعین خبر داد. به گفته آقای قاسمزاده، فرودگاه‌های ایلام، آبادان، اهواز و کرمانشاه به عنوان فرودگاه‌های پشتیبان اربعین برای جابجایی زائرین در نظر گرفته شده است.
در مجموع از 31 تیر ماه تا امروز حدود 55,000 مسافر در سطح فرودگاه کشور و بیش از 27,000 مسافر در سطح فرودگاه تحت مالکیت شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایلام پذیرش شده و تقریبا حدود 500 سورسی پرواز در مسیر عتبات عالیات و برعکس انجام شد. بیشترین آمار پروازی ما مربوط به فرودگاه بین‌المللی مشهد و فرودگاه مهرآباد بوده و بیشترین آمار اعزام و پذیرش مسافر با حدود 15,000 مسافر مربوط به فرودگاه مشهد بود. پیش‌بینی ما این هستش که انشالله اگر با همین روند اعزام و پذیرش داشته باشیم تا پایان مراسم اربعین بیش از 1,000 سورتی پرواز و حدود 100,000 مسافر را انشالله در این مسیر بتونیم جابجا کنیم.
سخنگوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم از افزایش تقاضای سفر زمینی به عراق در روزهای منتهی به اربعین خبر داد. آقای قلی‌زاده افزود به منظور مدیریت مناسب سفرهای زائران، نخستین بار 30% پیشفروش بلیت را به بازگشت زائران اربعین اختصاص دادیم.
امسال برای اولین بار پیش فروش بلیت برگشت رو ما شروع کردیم برای اینکه بتونیم مدیریت مجموعه رو داشته باشیم. فعلا 30% از ظرفیت رو برای برگشت داریم به شهرهای تهران، اصفهان و قم. مشهد هم در کنارش داریم تلاش میکنیم که پیش فروش رو آغاز بکنیم و زائرین ما میتونن همزمان که دارن بلیت رفتشون رو تهیه میکنن بلیت برگشتشون رو. البته که چون 30% هست ممکنه که تعدادش کمتر باشه، ولی هر چقدر به آغاز روز اربعین ما نزدیک‌تر میشه ما تلاش می‌کنیم که بلیت‌های برگشتی که در سامان وجود دارن هم ارزشش رو بیشتر بکنیم.
اما روایت اربعین امسال با نام کسی گره خورده که با تشییع تاریخی پیکرش در کربلا اولین زائر این مسیر شد، آقای شهید ایران.
از کجا آمدی؟
اهل خراسان جنوبی ام.
اصفهان شاهنشاه.
یعنی چند روز میشه الان اینجایی؟
ما الان نزدیک به
دو روز
تقریبا دو روز.
خب یکی قبل از شما این مسیر رو طی کرده، رهبرمون، سرورمون،
دیر بگیره که همه فرزده افراسه و زیر بگیره هیچ کسی دیگه نمیره،
زیر بگیره کسی نمیره.
آقای شهیدم، سید علی خامنه ای، به نیابت از رهبر عزیزم و بر رهبر الانمون سید مشتاق خامنه ای قدم برداشتم.
آقایی که شاید خودش نزدیک 70 سال مسیر کربلا رو طی نکرد، ولی انقدر محکم و استوار و شکست ناپذیر بود که به همه کشورها ثابت کرد ایران شکست ناپذیره.
افتخار میکنیم به خودمون که یه همچین مرد بزرگی تاریخ کشور ما رقم خورد،
چون که خودشون فرمودن مثلی لا یو بایل و مثل و یزید.
میگم امریکاش ما فدای شما میشدیم.
ما میگفتیم جانمون فدای رهبر، اما غافل از این که امام خامنه ای زودتر از ما جانشون فدای ما کرد.
و حالا این مردم به پشتوانه و به اعتبار کسی مسیر اربعین رو میان که تمام این سالها برای در این مسیر موندنشون تلاش کرد. کسی که شهادت و تشییعش باعث پیوند محکم و برادرانه دو ملت ایران و عراق شد.
ایران خونه بقیت
حضور خانواده ها در مسیر پیاده روی اربعین جلوه‌ای از پیوند نسل ها با فرهنگ عاشورا را به تصویر می کشد.
کاروان اسیران کربلا است که اینطور انسان را به دنبال خودش می کشد.
معنایی که حضور آدم ها را به خود گره زده است.
کی آمدین؟
مادرم و دو تا خواهرم. خانومم اومده، پدرم اومده، بچه‌م اومده،
با همسرم و دخترم و بچه‌م،
تو بچه‌هام و همسرم.
چرا با خانواده اومدی؟
خب مسیریه که باید آدم زن و بچه بیاد. اینا دوست دارن بیشتر از ما دوست دارن، باورتون نمیشه. قبل از من ساکاشون آماده کردن، وسایل آماده کردن.
این آدم ها مسائب مسیر را به جان میخرند که به سختی های زینب سلام الله علیها نزدیک شوند.
وقتی ما این راه ها میریم یه یاد زینب میفتیم.
برکات تربیتی داره بر بچه هامون. مردمی که خانوادگی پا در مسیر امام حسین علیه السلام گذاشتن، به یاد آقای شهیدی بودن که خانوادگی به پیش امام رفت.
رفتنت یعنی
مای ایران ماندن خوش به حالت که
ما از اولین که اومدیم اولین قدممون به خاطر ظهور امام زمان بود و دومین قدممونم برای رهبر عزیزمون
مسیر حسین علیه السلام ثابت کرد. برای ارزش‌های والای انسانی با همه داشته‌هایت باید پا پیش بگذاری.
مسیری که در آن شهادت هست، اسارت هست، فراق هم هست، اما آزادگی نتیجه آن است.
آقا راحت استراحت کن، راحت با ارباب خلوت.
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از آغاز فراخوان استفاده واحدهای صنعتی از مشوق‌های مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان خبر داد. به گفته آقای غلامی، واحدهای صنعتی می توانند با اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه، همکاری با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش دانش بنیان از اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات قطعی بهره‌مند شوند. همچنین هزینه خرید برخی تجهیزات آزمایشگاهی فاقد مشابه داخلی نیز مشمول این حمایت‌ها خواهد بود. معاون صنایع کوچک سازمان صنایع و شهرک‌های صنعتی ایران گفت مهلت استفاده از این فراخوان تا پایان شهریور 1405 است و واحدهای صنعتی می توانند با مراجعه به پایگاه اعتبار 14.ir برای دریافت این حمایت ها اقدام کنند.
دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع وابسته در محل نمایشگاه های شهر آفتاب تا شنبه 10 مرداد در حال برگزاری است. در این نمایشگاه که با حضور 200 شرکت داخلی و خارجی برگزار می شود، آخرین دستاوردها و توانمندی ها در حوزه های تولید گوشت مرغ، شیر خام، تخم مرغ، گوشت قرمز، تجهیزات و خوراک دام و طیور در معرض دید عموم علاقمندان و متخصصان قرار گرفته است.
شهر آفتاب محل لحظه آخرین دستاوردهای صنعت دام و طیور، از خوراک دام و مکملهای غذایی گرفته تا تجهیزات پیشرفته. محسن حسینی تولید کننده تجهیزات سالن‌های مرغداری:
حدوداً تونستیم طی این سالها 6000 تا سالن در داخل ایران و حدود 400 تا سالن هم در خارج ایران در کل خاورمیانه تجهیز بکنیم.
فعالان از امنیت غذایی میگویند در شرایط جنگی و تحریم نه تنها تولیداتشان متوقف نشده، بلکه بازارهای جهانی هم عرصه صادراتشان بوده. اسکندر اسکندری تولید کننده تجهیزات دام و طیور:
هر سال ما بالغ بر 2.5 میلیون دلار ما صادرات به عراق داریم.
البته تولید کنندگان چالش ها و موانع سر راه تولید را هم مطرح می کنند. محمد رضا صدیق پور، دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه:
امیدواریم با این تولیدی که الان فراهم شده ما بتونیم برای جذب جوجهش و جذب محصولاتش به موقع اقدام بکنیم و اون بحث صادراته که نویدشو دادن.
معاون امور تولیدات دامی وزیر کشاورزی هم در حاشیه نمایشگاه از رفع ممنوعیت صادرات دام تلیسه خبر داد. روح الله زحمتکش، معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی:
بحث صادرات تلیسه یک ضرورت که باید حتما اتفاق بیفته، انشالله با حجم قابل توجه. بحث صادرات گوشت مرغ، بحث صادرات تخم مرغ، یعنی همه محصولات معاونت تولیدات دامی ما بحث صادراتش رو داریم انجام میدیم.
برگزاری جشنواره گاو هولشتاین هم از برنامه‌های جنبی این نمایشگاه است. انتخاب گاوهای برتر و تکثیر آنها بهبود تولیدات آینده دامی کشور را تضمین می‌کند.
مشتبه روحی، خبرگزاری صدا و سیما.
خروج تولید مرغ از بحران و ورود به مسیر تولید صادرات محور. معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش تولید مرغ به عنوان مهمترین پروتئین سفره مردم گفت بعد از حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره و واریز یارانه به حساب مصرف کننده، موجب افزایش بهره‌وری در تولید شده است. آقای روح الله زحمتکش افزود:
از 96 میلیون فروردین ما الان به بیش از 140 میلیون انشاءالله توی تیر ما جوجه ریزی داشتیم. سایر بخش ها هم به همین شکل با رویکرد صادرات و افزایش تولید داریم انجام میدیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره صادرات هم گفت با وجود ظرفیت 3,200,000 تنی تولید کنندگان ما امکان رقابت در بازارهای صادراتی منطقه را دارند.
با رویکرد صادرات هم کیفیت کار رو بالا ببرن و همین که ما بتونیم ارزآوری هم تو این حوزه برای کشور داشته باشیم و تولید کننده ما هم راغبن. مثلا تو بخش تیور اول مجوز 10000 تن ما مجوز صادرات دادیم به 2 تا تشکل هامون و نزدیک به 1,000,000 تن ظرفیت برای صادرات داریم که به هر میزانی چه بتونیم ان شاءالله عملیاتی بکنیم اینو حتما پیگیریم که تحقق بدیم و از همه زیرساخت کشور بتونیم استفاده بکنیم برای دست تولید صادرات میبر.
قائم مقام